وانگاه مولانا جایگاه خردمندان از درک واقعی مفهوم جباریت را عرض می کند. انبیا در کار دنیا جبری اند، کافران در کار عقبا جبری اند. انبیا را کار عقبا اختیار، کافران را کار دنیا اختیار. زن که هر مرغی به سوی جنس خیش، می پرد او در پس و جان پیش پیش. انبیا که برجستگان معرفتند، در زندگی این دنیا خود را تسلیم اراده حق و فرمان خداوند در انجام تکالیف می دانند و به جد این را می فهمند که آنچه فرا راه ایشان قرار داده شده است به منظور آزمایش و ضرورتی تدارک دیده شده است. لذا فقط می کوشند که رسالت خیش را به سلامت بدر برند. در عوض در آن دنیا در عالم عقبا مخیرند به آنچه می خواهند و آرزو می کنند و این چنینند دیگر مؤمنان. اما آنان که قدر فرصتها نشناخته و دل در طمع دنیا و زرق و برق آن می بندند، در این سو گستاخی ها کنند و در آن سو در عالم عقبا در جبر مجازات ها و جباریت ها به سر برند که هرگز آنان را سودی ندهد. هرچند تجربه های تأسف انگیز دوران کودکی می تواند بر شخص تأثیر بگذارد، اما آدمی قربانی درمان ناپذیر این تجربه ها نیست. می توان دگرگون شد، کمال یافت و به سطوح عالی سلامت روان رسید. در این نگرش انسانگرا استعداد بالقوه انسانها بیش از آن است که خود می پندارند. از کتاب روانشناسی کمال، آبراهام مزلو. دکتر استفان کاوی و جبرگرایی. سه نظریه جبرگرایی وجود دارد که مستقلن یا توامن برای توجیه نهاد انسان پذیرفته شده است. یک، جبرگرایی ژنتیک اساساً میگوید آنچه هستید حاصل پدر و مادر یا اجداد شماست. به همین دلیل این ویژگی یا این استعداد یا این اخلاق را دارید. مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ شما نیز زود از کوره در می رفتند. این صفت در دی ان ای یا کانون یاخته‌های شما جا گرفته است. دو، جبرگرای روانی می گوید آنچه هستید حاصل نوع تربیت شماست. تجربه های کودکی تان موجب شده که این گرایش را داشته باشید. به عبارت دیگر، باز هم عواملی بیرون از وجود انسان اوضاع و شرایط یا واکنش های او را تعیین می کند. سه، جبرگرایی محیطی می گوید آنچه هستید ناشی از رفتار همسر، فرزند نوجوان، رفتار رئیس، طرز برخورد با همکاران، اوضاع و شرایط محیط، وضعیت اقتصادی و به دلیل خط مشی جامعه یا سنن کشورتان به این صورت در آمده است. اگر این دلایل وجود نداشتند، زندگیتان انقدر آشفته نمی بود. در این نگرش نیز انسان قدرت انتخاب درست و واکنش مناسب را ندارد. و سپس دکتر کاوی در رابطه با نحوه برخورد افراد با سه نوع نگرش فوق چنین ادامه می دهد. آزمایش پاولوف نشان داده اگر هر بار که به سگی خوراکی می دهید زنگی را به صدا در می آورید، چندی نخواهد گذشت که همین که زنگ را به صدا در آورید، بزاق دهن سگ ترشح می کند، زیرا شرطی شده است به محرک ویژه‌ای واکنش نشان بدهد. مفهوم این آزمایش این است که افراد واکنشی نیز شرطی شده اند که نسبت به محرک واکنش ویژه‌ای نشان بدهند. حال آنکه افراد عامل پاسخ خود را نسبت به محرک خود انتخاب می کنند و آگاهانه به این امر می پردازند. و سپس دکتر کاوی برای توضیح ویژگی های افراد واکنشی و تفاوت آنها با افراد عامل جدولی را ارائه می دهد. در نگرش کاوی در این جدول افراد عامل کسانی هستند که مسئولیت خود را به عهده می گیرند و هرگز با ملامت کردن اوضاع و شرایط و یا اشخاص از زیر بار تعهدات شخصی و اجتماعی شانه خالی نمی کنند. برعکس افراد واکنشی همیشه در توجیه اعمال خود دست به دامان جبرهای فوق می شوند. زبان افراد واکنشی: کاری از دستم ساخته نیست، من این طور هستم، او واقعا مرا به خشم می آورد، آنها با این کار موافقت نخواهند کرد، مجبورم این کار را انجام بدهم، نمی توانم این کار را انجام بدهم، من باید این کار را انجام بدهم، اگر می شد این کار را کرد، مجبورم به آنجا بروم، راه دیگری ندارم، ای کاش می شد که. زبان افراد عامل: اکنون راه ها و چاره های دیگری پیدا می کنم، می توانم نگرش متفاوتی را انتخاب کنم، احساس هایم در اختیار خودم اند، می توانم این برنامه را به طرزی مؤثر معرفی کنم، پاسخ مناسب را انتخاب خواهم کرد، می توانم آگاهانه انتخاب کنم، من ترجیح می دهم این کار را انجام دهم، من این کار را خواهم کرد، انتخاب می کنم به آنجا بروم، اکنون به سایر امکانات می اندیشم، من آن را به وجود می آورم. همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید، افراد واکنشی دچار مشکلاتی چون من، منفیگرایی، عصبیت، یأس، انقیاد، شک و تردید، اجبار و حسرت هستند و در مقابل افراد عامل امیدوار، مصمم، منطقی، صاحب اراده و انتخاب و اندیشه هستند. تغییرات کوچک و تدریجی و مداوم بهتر و مطمئن‌تر از ظهور پرقوقای یک من جدید می‌توانند در رفتارهای زندگی مؤثر واقع شوند. از کتاب ماندن در وضعیت آخر، تامس هریس. آن کاری بهتر است که دوامش بیشتر باشد، هر چند اندک باشد. پیامبر اکرم صلی الله. مسلمانی که دو روزش مثل هم باشد مسلمان نیست. امام علی علیه السلام. دکتر تامس هریس و تغییر پذیری. دکتر تامس هریس تغییر پذیری و ردیابی افکار و احساسات را اصلی انکار ناپذیر می داند که فراراه هر فردی قرار دارد و چنین می گوید: سه چیز مردم را وادار می کند که بخواهند تغییر کنند: رنج و ملال و آگاهی فکری. وقتی که مردم به حد کافی رنج دیدند، وقتی که از نظر جسمی و روحی سقوط کردند، سرانجام لحظه‌ای فرا می رسد که می گویند دیگر بس است. آنها آماده شده اند و می خواهند تغییر کنند. تغییرات ما را احاطه کرده است، اما ظاهراً همه آنها در جهت بدتر شدن گام بر می دارد. اقتصاد پرنوسان، تشنجات سیاسی سراسر جهان، قروض ملی، قیمت نان، رشد جمعیت و کاهش منابع طبیعی، سهم شخصی ما در این نوع تغییرات و یا جلوگیری از آن محدود است. گویین که دلایل و شواهد بسیار نشان می‌دهد که صدای تک تک افرادی که در این برهوت فریاد می‌زنند شنیده شده و تغییراتی نیز رخ داده است. و سپس تامس هریس در اهمیت انتخاب تغییرپذیری فردی به عنوان تنها راه چاره اطمینان بخش میگوید: حقیقت این است که هر قد هم که سعی کنیم و بخواهیم دیگران را تغییر بدهیم، باز نمیتوانیم. ما میتوانیم در آنها نفوذ کنیم، می توانیم آنها را با ریشخند مجبور به کاری کنیم یا حتی کمکشان کنیم. اما اگر کسی گفت نه، آن وقت فقط ما می مانیم، یعنی شما و من. بنابراین فقط می توانیم خودمان را تغییر بدهیم. وقتی ما تغییر کنیم، ممکن است تغییر ما در دیگران نیز اثر کند، اما باید از خودمان شروع کنیم. و در ادامه می نویسد: ردیابی ما را قادر می سازد که نقاط ضعف خود را بشناسیم. موقعیت هایی را که در آن این نقاط ضعف ما را در معرض ناراحتی بیشتری قرار می دهند پیشبینی نماییم. ما نمی توانیم نوارهای قدیمی را پاک کنیم، ولی می توانیم احتراز کنیم از موقعیتهایی که در آن این نوارها می توانند در زمان حال بر ما چیده شوند. این کار اساساً احتیاج به تصمیم و عمل دارد، و نهایتاً عمل است که نوشداروی احساسهای دردناک است. بنابراین احساس خوب داشتن نتیجه فهمیدن و عمل کردن است. تغییر پذیری به مفهوم مطلق گرایی و تنزه طلبی نیست. خداوند در قرآن کریم به پیامبرش می فرماید: ما اگر می خواستیم همه را هدایت شده می آفریدیم. و یا در سوره قصص پیامبرش را زنهار به دوری از کافران می دهد. در این آیات و دیگر آیات خطاب به انبیا، در نهایت خداوند یک انتخاب فردی را فرا راه من می گذارد که رسالت ما بندگی است و چون و چرایی عالم وجود در محدودیت ما نمی گنجد و آن در حد خداوندی است. و به همین نکته تامس هریس اشاره دارد که ما می توانیم سردرگمی را کاهش دهیم، چه درباره زندگی درونی خودمان و چه در مورد دنیای خارج از خودمان. هرگز نمی توانیم مدعی شویم که غایت رمز و راز زندگی را درک کرده ایم. این نکته قابل درک است که انسانهایی که هرگز در زندگی خود پیامهای مؤثر چگونه این کار را بکن یا فکر کن دریافت نکردند. همیشه طالب قدرتی مافوق هستند تا به جای آنها فکر کند. پروفسور هاروی کاکس از دانشگاه هاروارد درباره افراد جوانی که مرامهای سلطه‌جویانه را با آغوش باز میپذیرند میگوید انسان میتواند با کسانی که به دنیایی خالی از پیچیدگی ها امید بسته اند همدردی کند، دنیایی که در آن راه‌های انتخاب یا این است یا آن، ولی آنها سرانجام طی خواهند برد که چنین دنیایی هرگز به وجود نخواهد آمد. کاکس نگران کسانی است که در انتظار اقتدارهای اخلاقی و مطلق و بیچون و چرا و تام و تمام هستند که در آن مجبور به اتخاذ تصمیم‌های دشوار نباشند. افرادی که گرسنه این چنین اقتداری هستند معمولاً از زخم‌های رنج می‌برند که توسط والدین یا مدرسه یا کارفرمایان به آنها وارد شده است. آنها هرگز تشویق نشده‌اند که از توانایی‌های خود برای تصمیم گیری استفاده کنند، اما برای رسیدن به کمال آخرین چیزی که احتیاج دارند ارباب یا استادی کاملتر است که مشکلاتشان را حل کند. ما شما را تشویق می‌کنیم که توانایی‌های خود را برای تصمیم گیری به کار بیندازید و در فراز و نشیب زندگی دست در دست دیگر دلیران در جستجوی مبتنی بر همکاری و محبت در پی یافتن معنی و مفهوم شادی آفرین زندگی به پیش بروید. انجام این کار به معنی کاملا انسان بودن است، یعنی همان چیزی که ما به خاطرش خلق شدیم. انسان همیشه می تواند رشد کند و تغییر یابد. و تو ای انسان، اگر به این مؤمن نباشی، در سراشیب مرگ هستی. هر روز باید دنیا را با تازگی آن روز ببینی. درخت باغچه تو همان درخت دیروز نیست. فرق کرده، به آن نگاه کن. همه چیز در حال تغییر است و از جمله تو. از کتاب زندگی، عشق و دیگر هیچ، دکتر لئویو سکالیا. من نمیگویم که در دنیا بدی وجود ندارد، نمیگویم که نباید ترسید، نمیگویم که فساد و نفرت و دشمنی و شرارت نیست، اما انسان صاحب اراده است و تا حدود زیادی می تواند زندگی خیش را هدایت کند. انسان آزاد حتی در تاریک ترین زندان هم آزاد است. اغلب آدم های اسیر یأس دانش کم و اراده کمتری دارند. پس برای دگرگونی آدمی باید مؤمن باشد که توان دگرگونی را داراست. از کتاب زندگی، عشق و دیگر هیچ، دکتر لئویو سکالیا. زمان و تغییر پذیری. با وجودی که میگویند هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه است، و نیز با وجود اینکه ما با دریافت آگاهی های هرچه بیشتر آماده تغییر پذیری های آگاهانه تری هستیم، ولی هرگز نمی توانیم منکر فرصت های طلایی و نیز محدودیت زمان در زندگی من شویم. ما همیشه آنقدر نیرو و نرمش نداریم که بتوانیم عادات بد و منفی خود را تغییر دهیم، و تازه ما ثمره تمام تغییر پذیری های مثبت خود را برای چه می خواهیم؟ جز برای بهتر زندگی کردن؟ پس اگر مسئله زمان و توانایی ها را نادیده بگیریم و آنها را بی هدف و معنا خرج کنیم، در سالهای ناتوانی مجبور به پرداخت بهای گزاف و سنگین رنجاوری خواهیم بود. مولانا در مثنوی این چنین حکایت می کند: مردی در رهگذری بوته خاری کاشته بود که هرچه خلق اصرار می ورزیدند که آن را از راه برکند، او آنها را به زمانی دیگر حوالت می داد. رهگذریانش ملامتگر شدند، پس بگفتندش بکن آخر نکند. هر دمی آن خاربون افسون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شدی. جامه های خلق بدریدی ز خار، پای درویشان بخستی زار زار. چون که حاکم را خبر شد زین حدیث، یافت آگاهی ز فعل آن خبیث. چون به جد حاکم بدو گفتین بکن، گفت آری برکنم روزیش من. مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. این بدیهی است که صفات بد ما هم ما را آزرده و از مرحمتهای الهی دور می دارد و هم دیگر مردمان از نابخردیهای وجودمان در رنج و عذاب هستند. و این که اگر ما آنها را زود درمان نکنیم، ملکه ما می شوند، چنان که خاربون داستان ما درختی شد. تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود، وین کننده پیر و مضطر می شود. خاربون دان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. خیلی وقتها شد که از عادات بد خیش کلافه و خسته شدی و پیش خود گفتی وقتش رسیده که خود را عوض کنم، اما همت لازم را نکردی. بارها از خوی خود خسته شدی، حس نداری، سخت بی‌حس آمدی. هیچ می‌دانی که این سستی تو در آرامش وجودت هم تو را از بین می‌برد و هم دیگران را بی بهره از یک انسان شریف می کند؟ نه بیشتر بگویم که خار وجود تو دیگران را نیز می آزارد، همچنان که سلامت روان ما موجب آرامش دیگران می شود، کاسی های وجود ما لحظات شیرین دیگران را زهرآگین می کند. گرز خسته گشتن دیگر کسان، که زخل قزدشت تو هستان رسان. قافلی باریز سخم خود نی، تو عذاب خیش و هم بیگانی. یا تبر بردار و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. یا به گلبن وصف کن این خاک خار را، وصف کن با نار نور یار را. اگر نمی توانی علیوار و یک باره با اتکا به خداوند مشکلت را حل کنی، حداقل با همنشینی انسانهای الهی و سرپذیری تدریجی از آنان وجودت را پاک گردان. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. شکست نفسی و تغییر پذیری. گاه ما به خاطر فرار از تغییر پذیری و روبرو شدن با وضعیت جدید به گونه ای متواضعانه برای توجیه خود میخواهیم چنین وانمود کنیم که اگر من به مقامات معنوی و کمال طمع ندارم، به خاطر آن است که خود را در مقام تزکیه و تعالی نمیبینم. ما کجا و بزرگان کجا؟ و این توجیهی نپذیرفتنی در عالم هستی است. و در این رابطه مولانا چنین حکایت می کند: آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. گفت آب این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شود. زاب هر آلوده کو پنهان شود، الحیاء یمنع الایمان بود. پنهان شدن از آب در واقع مانع شدن از رسیدن به ایمان است. آخر تا کی باید حوض وجود من را با هوای نفس گلالود کنیم؟ دل ز پای حوض تن گلناک شد، تن ز آب حوض دلها پاک شد. گرد پای حوض دل گردی پسر، هان ز پای حوض تن می کن حذر. گرچه در جایگاه عشق و معنی و ایمان آشیانه گرفتن سخت است و رنج می طلبد، اما در نهایت به شیرینیش می ارزد. گر تو باشی راست ور باشی تو کج، پیشتر می قج بدو وا پس مقج. پیش شاهان گر خطر باشد به جان، لیک نشتی بند عالی همتان. شاه چون شیرین تر از شکر بود، جان به شیرینی رود خوشتر بود. جان من کور است و با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. همچو کوره عشق را سوزیدنیست، هر که او زین کور باشد کودنیست. چطور می شود که به جان جانان و شاه شاهان، منظور خداوند، دل بیرنج سپرد و سپری کرد؟ هزاران خطر در کمین و هزاران خار در مقام مجروحی ماست، اما سخن اینجاست که جانشین خداوند در زمین خوب می داند که جایگاه آزمایش و سوختن است و تا این نباشد پخته و ساخته نشود.
تبیان.net، گنجینه صوتی.